أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله دهم بود، مملوکی که مشترک است بین دو مالک و تحت ایلولت هر دوی اونها هست، اونها هم موسر هستند. که عرض کردیم اینجا مشهور بلکه ادعای اجماع هم برش شده است، این است که زکات فطره اینچنین مملوک مشترکی بر هر دو است به نحو تقسیط. عرض کردیم برای این تقسیط، این هر کدوم به نسبه مقداری که از این مملوک مالکن میدهن زکات فطرشون رو، مجموع هر دو مائل، هر دو مالک زکات فطره اون رو میدهن، یک زکات فطره به این نحو، به نحو تقسیط و توزیع. در اینجا دو احتمال دیگر هم بود که عرض شد، احتمال سقوط بر هیچ کدوم واجب نباشه، چون هیچ یک مالک کل و رأس کامل نیستن، که این قول منسوب است به صاحب، به مرحوم صدوق. قولی هم، احتمالی هم مطرح شده است که به نحو واجب کفایی باشد، بر احدهما واجب باشد. عرض شد مقتضای اطلاقات اولیه همین قول مشهور است، یا بیش از مشهور، شاید متفق الان متفق علیه باشه در کلمات، که تقسیط است، توزیع است. نکتش را و وجهش را دیروز عرض کردیم که عنوان عناوین مطلقی که در روایات آمده است، یعد الرجل کل امرئ منکم علی کل من یعول الرجل، اینها اطلاق داره، شامل مائل واحد و مائل متعدد هم میشد، اسم جنس دیگه، اینها مقصود این ازش، مائل متعدد هم اگه باشن مائل یجب علی. وقت چون از خارج میدونیم دو بود، هر دو اگر ما باشیم مقتضای اطلاق اولیه و اگر نداشتیم روایاتی که از یک رأس دو تا زکات فطره خارج نمیشه، واجب نیست، خب میگفتیم اینا بر هر دو صدق میکنه، این یعول اونم یعول، صرف وجود ایلولت هم موضوعه، صرف وجود ایلولت این مملوک نسبت به هر دو صادقه، چون هم ملک هر دوست، هم بر او انفاق میکنن، تحت ایلولت هر دو قرار گرفتن، بر هر دو واجب میشه زکات فطره کامل بدهن، پس دو تا زکات فطره، چون این معلوم العدم مقطوعه که دو زکات از یک رأس واجب نیست. اینجا ممکنه کسی بگه جمع عرفی به اینه که خیلی خوب بر احدهما واجبه، به نحو واجب کفایی هر کدوم انجام داد بر دیگری رفع میشه، که این در باب اموال تکالیف مالی خلاف فهم عرفی است. فهم عرفی در باب تکالیف اموال چه تکلیف به نحو وضع باشه مثل دیون، چه به نحو تکلیف محض باشه، واجبات مالی اینجوریه که عرف اینها رو وقتی بر دو نفری واجب مالی قرار میگیره و یه اندازه از مال واجبه، نه بیشتر، دو تا زکات واجب نیست، دو تا زکات فطره، این ره ارتکاز و عرفی حمله بر توزیع میکنه، میگه بر این دو، بر مجموعشون لازمه این مقدار رو بدن، ولو به نحو تقسیط و توزیع، که اینجا قهرن هر کی به اندازه‌ای که حق داره در این، اینجا چون ملکیت هم دخیله، مملوکیت میشه توزیع، هر کی به اندازه ملکیتش این حصه ای از این مقدار معین مال را که مثلا یک زکات فطره است خواهد داد. ظاهر اینه، نه اینکه حمل کنی بر اینکه بر هر کدوم واجبه اگر دیگری انجام نداد میشه واجب کفایی. اصلا واجب کفایی به این شکل در دو دلیل ممکنه کسی قبول کنه، در یه دلیل خیلی بعیده، این یه دلیله. مضافاً بر اینکه وجوب کفایی مستلزم این خواهد بود که اگه هر دو با هم دادن، اگه واجب مشروط اخذش کنیم هر دو با هم دادن، از هر دو بر هر دو فعلی نباشه، چون هر کدوم مشروط به عدم دیگری، هر دو با هم دادن زکات و فطر. با اینکه این بعید التزام بهش، یا اگر احدهما گفتیم عنوان احدهما بر احدهما واجبه، نه دوتا واجب مشروط، واجب کفایی رو برگردونیم به وجوب بر احدهما، بازم اگه هر دو با هم دادن هر دو میشه امتثال واجب، که اونم بعید التزام. دو تا صد، دو تا زکات و فطره در از یک کسی بشه مثلا واجب، اینم مستبعده. بالاخره نکته اصلی همون نکته ایست که گفته شد که عرف در اینجور موارد حمله بر توزیع و تقسیط میکنه، عرف و اخلا در واجبات و تکالیف مالی. این که کل فقها هم از صدر اول همینه فهمیدن، چون فتوای فقها همینه، حالا یا مشهورشون یا بعضی گفتن حتی میشه ادعای اجماع کرد، یعنی قائل به خلاف نداریم. اونچه هم که منصوب به صدوق است، صدوق فتوایی به این عنوان نداره که ساقط میشه، فقط همون روایتی که بعد خواهیم ذکر اونو در من لا یحضر ذکر میکنه. بعضی‌ها گفتن چون من لا یحضر آنچه که درش هست فتوای مثلا شیخ صدوقه، پس ولی بود فتواش طبق اون روایته، ولی اینم معلوم نیست. بالاخره فهم مشهور فقها، اگر نگیم کل فقها که در این موارد از روایات، از این اطلاق من یعول تقسیط و توزیع را فهمیدن، خود همین هم شاهدی میشه برای این که فهم عرفی در اینجور موارد که ما میدونیم دوتا دو مقدار زکات فطره واجب نیست، از یک رأس داده بشه پس قائل به توزیع شدن، همین درسته، همین متفاهم عرفی است و عقلایی است از چنین اطلاقی که در روایت. این هم وجه اول بود که وجه درستی هم بود. وجه دوم روایت محمد ابن مکاتبه، محمد ابن قاسم ابن الفضیل بود که گفتیم این وجه دوم قابل قبول نیست، حتی اگر سند روایت صحیح باشه، اگر صحیحه قبلا ما سند روایت رو تصحیح کردیم، چون این روایت مدلولش یا مجمل است یا ظهور در مطلب دیگری داره یا معرضان آن هست که دیروز عرض شد. در مقابل این قول، قول منصوب به شیخ صدوق است که اون هم مستندش در حقیقت ورود یک روایتی است در من لا یحضر الفقیه. مرحوم شیخ صدوق این روایت رو در اونجا ذکر کرده که گفته میشه ظاهر روایت سقوط وجوب، جایی که یک کسی مالک یک رأس کامل نیست، وجوب فطره اون مملوک دیگه نیست بر اون مالکی که مالک کامل رأس نیست. روایت رشن از سندش از مرحوم عیاشی نقل میکنه، از سهل ابن زیاد، از منصور ابن العباس، از اسحاق ابن سهل، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رقیق بین قوم یا عبد بین قوم علیهم فیه زکات الفطره قال اذا کان لکل انسان رأس فعليه عنه فطرته واذا كان عده العبيد وعده الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء ادوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم اقل من راس فلا شيء عليه. صفحه 365 از جلد 9 وسائل. این روایت از نظر سند مشکلات زیادی داره. در سندش همین سندی که حالا خوندیم، سهل ابن زیاد هست که تضعیف شده، اسماعیل ابن سهل هست که تضعیف شده، مرحوم نجاشی میگه ضعفه الاصحاب، منصور ابن العباس هست که منصور ابن العباس رازی است، اینم توثیق نشده. این سه تا اشکال در این سند مذکور. طریق شیخ صدوق هم به عیاشی هم درش از طریق شیخش به نام مظفر ابن جعفر العلوی که اون هم توثیق نشده، مگر اینکه مشایخ صدوق را مثلا مخصوصا اونهایی که ترحم بر اونها میکنه و شیعه هستن، خود شیخ و شیخ بودن مرحوم بر شیخ صدوق و نقل روایت از او رو کافی بدونیم در توصیه. بالاخره از نظر سند روایت اشکالات متعددی داره و لذا ضعیفه، اکثرا هم گفتن ضعیف و سند این روایت. در غیر از من لا یحضر هم نیامده، فقط در من لا یحضر الفقیه آمده، ایشون نقل کرده. از حیث دلالت هم اشکال شده بر این روایت، گفتن این روایت دال بر مطلوب قائلین به سقوط نیست. قائلین به سقوط میگن کسی عبدی که مشترکه زکات فطرش ساقط بر هیچ کدوم از دو مالک، بخشش مالکن واجب نیست زکات فطره. این روایت این مطلب را مطلقا ثابت نمی کنه، فقط این مقدار در این روایت آمده، اونم در ذیلش گفته و ان کان لکل انسان منهم. فرض کرده راوی که این عبیری داره، رقیق هست، رقایی هستن یا رقیقی هستن که مال یک نفر نیستن، مال چند نفرن، مال یک قومی هستن، بین قوم یعنی مملوک قوم، مملوک چند نفرن. خب آیا زکات و فطره بر اینا هست؟ این در بر این رقیق زکات و فطره هست و چگونه است؟ امام در مقام جواب میگه اگر هر کدوم از اینا یک رأس کامل داشت، این کان لکل انسان رأس اون فعلیه انهو فطرتو، یه دونه داره از اینا هر کدوم از اینا، و اگر عده این عبید با عده اون قوم یه اندازن، پنج تا مثلا رقیقن عبیدن، پنج تا هم مولان، و اینا درشون علا حد واحد هم نسبشون یکیه، ولو مشاعن باشه، یعنی هر کدوم مال پنج نفره، ولی اینا هم پنج نفرن، اونا هم پنج نفره، پنج تا عبیدن، پنج تا مالکن، قهران هر کسی میشه مالک یک رأس ولی مشاعن نه معینن. اگر هم اینجوری باشه بازم هر کسی دکانه ادو زکاته هم لکل واحد منهم علا قدر حصته. بعد در زید میگه و انکان لکل انسان منهم اقل من رأس، اگر یک کسی از این موالی کمتر از یک سر نصف یه عبید رو فقط مالکه، فلا شیء علیه، بر او واجب نیست دیگه چیزی بده. از این استدلال بر این از این زیل استدلال کردن بر این که پس یه عبدی که مشترک بین دو نفر هر کدوم اقل من رأس مالکن، لا شیء علی این چون اقل من رأس مالکه، لا شیء علی اون چون اونم اقل من رأس. گفته میشه این مثل این زیل جوری گفته شده، این زیل فقط داره میگه اگه کسی کل مملوکیتش از عبید اقل من رأس باشه، یعنی یک بیش از کمتر از یک رأس را مالک و بیش از این دیگه مالک نیست عبید دیگری را، این مورد بله لیس علیشه. اما اگر کسی این نیم رأس را اضافه بر یکی دو رأس دیگه مالک بود، اونجا این ولاشه یعله اونجا رو نمیگیره. و این کانل کل انسان من هم اقل من رأس، یعنی کل ملکیتش از عبید کمتر از یک سر باشه، یعنی نیم رأس باشه، سلس رأس باشه، دو سلس رأس. اینه که این روایت میگه لا شیء علیه. اما اگر بیشتر داشت، یک رأس دیگر هم مالک بود، یعنی یک سر و نیم، فرض کنید مثلا سه تا عبد بودن، دو تا مالک بودن، هر کدوم یک و نیم رأس مالکن، اینجا مشمول ذیل نیست، چون کانل کل منها یک رأس و اضافی داره، اینجا مشمول اون صدره مثلا، قبر جمله قبر لکل واحد منهم علی قدر حصته، این یک و نیم داره، اونم یک و نیم داره، علی قدر حصته باستی بده. بنابراین این روایت بیش از این اثبات نمی کنه. کسی که اصلا از عبید به غیر از به اندازه کمتر از یک رأس ملکیت داره، اینه که گفته لا شیء علیه. این مقدار قبول میکنیم مثلا اگر روایت سندش صحیح بود، اما بیشتر از این مقدار علا قدر حصته باشته بده، باز اون رأسی که من مشترک بین دوتایی که یه رأس دیگه هم دارن هر کدوم به اندازه یه رأس مالکن، اونجا بایستی اون یکی رو هر دو بدن، باز علا قدر حصته بده، یعنی زکات او رو باز بدن. که البته این اشکال شاید مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو کرده به این استدلال، به این روایت وارد نیست. این روایت زیلش مقصود این نیست که انکان لکل انسان منهم اقل من رأس فلا شیء علیه، اصلا لا شیء علیه نسبت به اون نیم رأسی که مالکه، اینه متفاهم عرفی از این، یعنی نسبت به اون نیم رأسی که مالکه لا شیء علیه، چه ملکیت دیگری داشته باشه، رؤوس دیگر مالک باشه، از عبید چه مالک نباشه، اطلاق از این استفاده میشه، مخصوصا با جملاتی که قبل از این آمده. در صدر میگه اداکان لکل انسان رأسون فعلیهی انه فطرته، اونجا قید کرده که یه رأس مالک باشه، یعنی از هر رأس. در باز بعد آمده و اداکان عدت العبید و عدت الموالی سوا و کانو جمیعا فیه سوا، فرض کرده که اینا هر دو باز مساوی باشن تا به اندازه هر مالکی یک رأس مملوک باشه. اینا مشخصه که مقصود اینه که اگر کسی اگه نسبت به ملکیت کمتر، ملکیت بعضی از رأس یک عبدی نسبت به اون عبد، این مالک بعضش هست، مالک رأس کاملش نیست، نه به شکل معین نه به شکل مشاع، این درش زکات نیست، لیس فیه زکاتو، چه بیشتر داشته باشه رؤوس دیگری چه اون رؤوس دیگری نداشته باشه. بس میشه همون مطلبی که مرحوم چیزها گفتن، یعنی مرحوم صدوق منصوب به مرحوم صدوقه که در میبایستی ملکیت به اندازه رأس کامل باشه برای هر مالکی، اگر ملکیتش از یک رأس اضافه شد ولی به یک اون اضافه به اندازه یک رأس نبود، چه ملکیت معین باشه چه مشاع، مثل این که 5 نفر مالک مثلا 5 تا 6 تا برده با هم مشاعن باشن، مشترکن باشن، به اندازه رؤوس هرچی باشه ولی او مشاعن باستی بده زکات، مازاد بر رؤوس اگر کمتر از یک رأس بودی مازاد، در این مازاد زکات نیست. اینه مستفاده از این حدیث، این اشکال دوم وارد نیست. بنابراین درست صحیح اینه که روایت سندش اولا درست نیست، ثانیا هم اگه سند هم درست باشه چون ادعا شده که هم خلاف اجماع یا اقلا خلاف مشهور شهرت عظیمی است که گفتن لم یعرف خلافون در این مسئله، این میزانه در حقیقت، این موجب میشه که این روایت رو بنخواد، ولو از باب اعراض مشهور سندش هم اگه درست بود که درست نیست، باستی از حجیت ساقط میشه با این اعراض، بنابراین که اعراض موجب سقوط از حجیته. پس این صحیح همون قول مشهوره، بلکه ادعا شده که مخالفی درش نیست صریحا، و همون قولیست که مرحوم سید صحیحت فرموده. بعد میفرماید ولا فرق فی کونه علیهما مع الایلولت لهما بین صورت المهایا و غیرها و این کان حصول وقت الوجوب فی نوبت احدهما فإن المناط الأيلولة المشترك بينهما بالفرض. عبید مشترک، برده‌ای که مشترک بین دو نفر، بعضی وقتا اینا رو به خدماتش رو تقسیم میکنن، مثلا یه ما این پیش این خدمت کنه، یه ما پیش او باشه، اینجور چیز سابقا که عرف برده داری بوده متعارف بوده، اینو میگن مهایا، یعنی مقاسمه در استفاده از خدمات و کار و مثلا عبید. این میفرماد مهایا بودن، یه ماه پیش این بودن، یه ماه پیش او بودن، این دخیل نیست در توزیع، وجوب توزیع و تقسیم و تقسیط زکات و فطرهش. میزان ایلولته، اون هم ایلولت در شب مثلا عید، وقتش هم شب عیده. اگر ایلولت در مهایا و مقاسمه جوری بود که شب عید وقتی نوبت یکی بود دیگه تمام نفقاتش ایناشم بر اون نفر بود، بله اینجا ایلولت نسبت به بود که نوبتش صادقه در شب عید، بر او واجب کل فطرش، بر اون دیگری واجب نیست، چون ایلولت رو ما میزان قرار دادیم، شرط داده اون کی در این زمان ایال او نیست، ایال اینه. اما اگر این تقسیم در خدمت، مقاسمه در خدمت فقط در خدمت بود، کار بود و الا مسئولیت دفتری داره برای دفتری، ولی نفقش و ایناش مشترک بود، همیشه در خونه‌ای که زندگی میکرد نفقه‌ای که بهش میدادن مشترک بود، از مال مشترک هر دو بود، تحت ایلولات هر دو باشه؟ نه، اینجا مهایا اثری نداره، چون میزان ایلولته نه خدمت کرده. ولا فرق فی کونه علیهما مع الایلولت لهما بین صورت المهایا و غیرها و ان کان حصول وقت الوجوب فی نوبت احدهما که شب عید باشه فان المناط الایلوله المشترک بینهما بالفرض. فرض اینه که ایلولتش انفاقشون مشترکه، چون اگه ایلولت نباشه برای یکی فقط انفاق مال اون جاییست که نوبتشه. بعضی اینجا اشکال کردن به گفتن احوت اینه که مهاوا، این احتیاط وجهی نداره. اگه ما ملاک را ایلولت فعلی قرار دادیم چنانچه گذشت، نه ملکیت و نه خدمت، مگر کسی بخواد بگه مقاسمه و اینجوری، ایلولت هم عوض میکنه که نمیکنه، مجرد اینکه کارش کارها هم فرق میکنه. اگر تقسیم کار اون کار جوری باشه که او را اصلا از ایلولت اون یکی در اون مدت میکشه بیرون، میبره تو منزل او مثلا، بله شاید اونجا ایلولت دیگه مشترک نباشه. اما خیلی از کارها مقاسمه در کارها به این معنا نیست که اینه ببرن تو خونه اون تحت ایلولت خارجی او قرار بدن، نه، در جای خودشه، سر هم خونه مشترک، جای مشترک، فقط کار را تقسیم میکنن از نظر زمان بین اون دو تا کاری که میکنه. پس کن کار حرفه‌ای داره، صنعتی داره، چیزایی که درست میکنه، یه ماه برای محصولش را به این میده، یه ماه به اون میده، ولی انفاق و تشکیل همه ایناش مشترکه بین هر دو. همجور که مرحوم سید گفته المناطو الایلولت المشترکه بین هما بالفرض، اینجا مجرد مهایا و مقاسمه در خدمت ایلولت را به هم نمیزنه، از اشتراک بیرون نمیاره. اینم روشنی. بعد میفرماید ولا یعتبرو اتفاق جنس المخرج من الشریکین فل احدهما اخراج و نصف شاع، اخراج و نصف شاع من شعیر و الاخر من الحنطه من الحنطه لكن الاولى بل الاحوط الاتفاق. در اینجا باز متعرض در ذیل متعرض این نکته میشه که خب حالا که این عبد مشترک شد، زکات فطرش هم مشترک شد بین دوتا مالک که هر دو مائلش هستن به نحو اشتراک، نصف مثلا زکات فطر باز این بده چون نصف عبد مال این، نصفش مال اوره، نصف دیگه‌ش هم باز او بده. بعد در بحث زکات فطر جن اجناس زکوی فطر بحث خواهد شده، مسئله میاد در فصل جنس زکات فطر، اونجا گفته میشه که ظاهر روایات اینه که مستفاد از ادله و روایات این است که زکات فطر را از چهار جنس تو روایات آمده داده میشه، تمر و زبیب و شعیر و حنطه و گندم و جو و به اصطلاح خرما و مویز. البته یه روایات دیگری هم هست که میگه من کل ما یقتاد، که در اون بحث حکایا اجناس دیگر هم شامله یا نه، ولی بالاخره این چهارتا قدم متعقن آمده در روایات. صاع من احد از این اجناس، این تعبیر آمده اونجا استظهار شده که این صاع، مقدار صاع که حدود 3 کیلوه، این بایستی از هر یک از این اجناس که یک صاع واجب باشه که یک صاع از یکی از این اجناس بده، اون صاع میبایستی تمامش از یک جنس باشه، نه به نحو تلفیق، یعنی نیم یک کیلو مثلا از خرما با یک کیلو گندم با یک کیلو جو، اگر تلفیق کنه این صاع را که 3 کیلو برخش از این جنس برخش از اون جنس، میگن این مجزی نیست، باید کل اون صاع از یکی از این اجناس باشه، یا همه صاع از گندم باشه، یا همش از جو باشه، یا همش از خرما باشه، یا همش از مویز. اونجا مرحوم سید و دیگران این ره حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط این ره به عنوان شرط میگن، ازش تعبیر میگن به شرط اتفاق جنس المخرج، اون چیزی ره که به عنوان زکات فطر خارج میکنه جنسش باز اتحاد داشته، یک جنس باشه، یک سا کل اجزای این سا از یک جنس باشه، یا همه سا تمر باشه، یا همه یک سا گندم باشه، یا همه یک سا جو باشه، یا مویز. تلفیق مجزی نیست، خب حالا اینجا هم همین جوره، اینجا هیچ کدوم از اینا مکلف به یک ساع نیستن، هر کدوم مکلف به نصف ساع، چون گفتیم اینجا دو تا زکات فطره واجب نیست، یکی واجبه، میشه تقسیط و توزیع، نصفش بر این مالکه، نصفش هم بر نصف ساع بر این، این نصف ساع بر این، نصف ساع بر اون، تکلیفشون شد نصف، هر کدوم از اینا مکلف میشن به اینکه نصف ساع از این اجناس بدن. خیلی خوب، نصف ساع از این، یکی از این اجناس رو این، این نصف ساعش از گندم میده، اونم نصف ساع از اون اجناس، نصف ساع خودش از جو میده یا از خرما میده، صدق میکنه نصف ساع از یکی از این اجناس. اینجا اینجوری تلفیق اگر شد، هر کدوم نصفش از یکی از این اجناس داد، مجزیه یا نه؟ اگر یکی داد، اون یکی هم باز اون نصف خودش از همون جنس بده، از جنس دیگری نمیتونه بده، اگه بده مجزی نیست، بفرماید مجزیه. اینجا دیگه با اونجا فرق میکنه، مجزیه. ولا یعتبر اتفاق و جنس المخرج من الشریکین فلا احدهما اخراج و نصف ساع من شعیر والآخر من الحنطه لكن الاولى بل الاحوط الاتفاق، يعني الاتحاد در جنس. اشکال شده به مرحوم سید که شما که میگید لا یعتبر اتفاق و اتحاد جنس، خب شما در اونجا که شرط کردی اتحاد را، اگر نسبت به مؤیل واحد شرط شد اتحاد، اگر یک مؤیل بود نه دوتا، یه مالک بود برای این مملوک، اتحاد جنس شرط شد، جا خود فرق نمی کنه دیگه، مالک یکی باشه، مؤیل یکی باشه یا مؤیل دوتا باشه، مالک یکی باشه یا مالک دوتا باشه، اون اگه شرط شد اینجا اون شرط جاریه. فرقی بین این مقام، مقام تعدد مالک و مؤیل و وحدت مالک و مؤیل، فرقی از جهت لزوم این شرط و اعتبار این شرط اتحاد در جنس نیست. اگه این شرط ثابت شد اینجا میاد، ثابت نشد خب اونجا هم نیست. بنابر قبول این شرط که شما اونجا قبول کردید، شما اونجا قبول میکنه این شرط را، اینجا هم باز بگید چرا گفتید لا یعتبر. این اشکال شده و این اشکال را پاسخ دادن برخی از اعلام در، یعنی اون اشکال صاحب مستمسک کرده، برخی از اعلام بعد از مستمسک اون اشکال را خواستن تصریحا نه تلویحا جواب بدن، جواب دادن، گفتن برای این که نه، این اینجا با اونجا فرق میکنه، ما بر شرطیت اتحاد جنس جایی که مؤیل و مالک یکی باشه دلیل خاص که نداریم، روایت نیامده بود بگه یجب ان یکون الصاع من جنس واحد، اگه یه روایت اینجوری داشتیم بله این روایت داله بر این شرطیت اگه بود شرعن، این هم اونجا رو میگرفت، هم اینجا رو میگرفت، همه جا رو میگرفت، هر جا از برای یک کسی بخون زکات بدن از یک رأسی باشتی، کل زکاتش از یه جنس باشه، کل اون سایی که از اون رأس میدن از یه جنس، ولی روایتی که برای ما نداشتیم اونجا، تا این حرف شما بزنید که اگر اونجا ثابت شد اون دلیل دیگه فرقی نمی کنه، مؤیل یکی باشه یا دوتا باشه، ما اونجا در مؤیل واحد قائل به شرطیت اتحاد شدیم و ایشون مرحوم سیدم قائل شد به جهت این بود که اطلاق دلیل بیش از این اقتضا نمی کرد، یعنی دلیل ما بر شرطیت اتحاد این بود که در روایات آمده که علاقه کل انسانن ان یخرج مثلا زکات فطره خودش را یا زکات فطره ایالش را، این مؤیل واحد، این فرد مکلف واحد واجب است اخراج کنه زکات فطره خودش را، صاعا من احد، صاعا من حنطه او من شعیر او من تمر او من زبیب، این تعبیر آمده، عنوان صاع من تمر او زبیب او شعیر، صاع از یکی از اینا شامل جایی که صاع ملفق باشه، نصف صاع از این نصف صاع از اون شامل اون نمیشه، چون گفته نمیشه این صاعیست از یکی از اینا، چون صاع اضافه شده به تک تک یکی از اینا، جایی صادقه که کل اون صاع از یکی از اینا باشه، اما اگر صاع ملفق شد از مجموع دو جنس یا سه جنس اینجا دیگه ساعن من شعیر و ساعن من هنته و ساعن من تمر صادق نیست، ربع ساعن و ثلث ساعن یا ثلث نصف ساعن صادقه من شعن از یکی از اینا. چون این عنوان صادق نمیشه مگر جایی که کل سا از یکی از اون اجناس باشه تا بشه ساعن من احد اون اجناس. احتمال میدیم این خصوصیت وحدت و اتحاد جنس هم دخیل باشه در حکم. لفظ فرض اتحاد را میگیره و فرض تلفیق را شامل نیست. بنابراین مقتضای، چون احتمال میدیم این دخیل باشه در حکم، نمیتونیم این خصوصیت الغا کنیم. بگیم نه، وقتی از دوتا باشه درست ساعن من هنته گفته نمیشه، ساعن من شعیر گفته نمیشه، ولی عرفاً اینم ملحق به اونه. مثلا ما از کجا بگیم شاید این خصوصیت دخیل باشه در زکات فطره که جنس و این حرفا درش لحاظ شده؟ وحدت جنس مثلا از گندم سیر بشه، از تمر سیر بشه، یا اخش این فقیری که بهش میدن داده میشه، شاید این خصوصیت دخیل باشه. نمیتونیم الغا این خصوصیت رو کنیم. وقتی نتونستیم احتمال دخالت این خصوصیت رو در حکم دادیم، بیواسطه بهش تحفظ کنید. لفظ دیگه اطلاق نداره برای ملفق، شامل ملفق نمیشه از دو جنس. وقتی شامل نشد، ایشون اینجوری فرمودن، یعنی مقرر فرموده، گفت بنابراین دلیلی بر لزوم اتحاد مایت و اتحاد اون نسب. بعد میفرماید این در اونجا درسته، در وقتی که معیل یکی باشه این مطلب صحیحه، اونجا صادق نیست و لذا مجزی نیست. ولی وقتی معیل دوتا شد، تکلیف معیل، معیل دوتا با تکلیف معیل یکی فرق کرد. در اونجا میگه مکلف، معیل واحد مکلف است به ساعی از اینها، ولی معیل متعدد هر کدام مکلفند به نصف ساع از اون چهارتا، و نصف ساع از اون چهارتا کنو به دوتا معیل، دوتا مالک گفتن، و هر کدومش گفتن تو یجب علیک ان تدفع نصف الساع من حنته و شعیر و فلان و تمر و زبیب. به اون دومی هم خطاب کردن و اینجوری شده تدفع و نصف ساعل، باز من یکی از این عجل. این اقتضا داره که اون نصف ساع تلفیق نشه، نه کل ساع تلفیق، نصف ساع باز یکی از این اجناس باشه، هر کدوم تکلیفش نصف ساع از یکی از اون اجناسه. پس اگر نصف ساع از یکی از اجناس داد، کل این نصف از یک جنس بود، این تکلیفش عمل کرده، اونم اطلاق نصف ساع دیگری هم اون را میگیره، میگه تو هم نصف ساع را از یکی از این اجناس بده. اگر نصف ساع از یک جنس دیگری داد، بازم امتثال تکلیف نصف ساع شده. خلاصه مدرک ما عدم صدق امتثال بود در اونجا. این عدم صدق امتثال جایی که مکلف مکلفه به یک ساعه، این گونه است که کل اون ساع بایستی از یک جنس باشه. اما اگر مکلفون به نصف ساع نسبت به هر مکلفی، نه کل ساع، اینجا مقتضای اطلاق اینه که هر نصف ساعی که این مکلف، هر کدوم از اینا مکلفن بهش، او از یکی از اجناس باشه. چه اون نصف ساعی که مکلف که تکلیف دیگری است از همون باشه، نصفی که این میده، یا نصف دیگه باشه، او دیگه تکلیف اونه، تکلیف این که نیست. نکته استظهاری که ما اونجا کردیم بر عدم اجزا، عدم صدق امتثال عنوان نصف، عنوان ساعن من این چهار عنوان، این بر تلفیق صادق نیست. تا کل سا از یکی از این اجناس نباشه متحدن صادق نیست که از اون جنسه. خب اینجا چون تکلیف به نصف سا، نه به سا، نصف سا بایستی صادق باشه امتثال که از یکی از این اجناسه. خب صادق این تکلیفش نصف سا از یکی اجناس، نصف سا از اینجا هنته داده، اون دیگری هم مکلف از نصف سا از یکی از این اجناس، نصف سا از جو داده، خورما داده، هر دو اطلاق تکلیفاشون که به نصف ساع نه به ساع کامله صادقه، به اینکه نصف ساع از یکی از این اجناس. بنابراین اینجا دیگه اون اطلاق اقتضای برعکس اونجاست، اینجا اطلاق اقتضای این داره که نصف ساع از یک جنس باشه. چرا؟ این اگه بگه نصف خودشه، بخواد نصفش از این قرار بده نصفش از اون دیگری، نمیشه. امتثال نشده به همون نکته کجا میگه. ولی فرض اینه که هر کدوم از این دوتا تکلیف خودشون رو مکلفون به خودشون رو که نصف ساعه از یکی از این اجناسه از تمام اون نصف رو از اون جنس قرار میده. پس اطلاق امتثال در اینجا صادقه و این اطلاق اقتضای چیز داره. احتمال این که باشه این دوتا مثل هم باشه، این احتمال رو ایشون میگه مشکوکه. مقتضی الاصل در ذیل عبارت این آمده اینجا، و مقتضی الاصل البراءت عن، اصل براءت از این جاری کرده. این تعبیر که در این تقریر آمده یه اشکال خیلی روشنی به ذیلش وارده که اینجا مقتضی الاصل البراء معنی نداره، اینجا خلط شده. اگر این اطلاق رو قبول کردیم که تکلیف هر کدوم از اینا چون به نصف ساعه که نوبش گفته ادفع نصف ساع من احد این اجناس، خب دیگه این اطلاق لفظی اقتضا داره اجزاء را دیگه، ما به اصل براءت لازم نیست تمسک کنیم. اصل براءت جای بهش تمسک میشه که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم. ایشون در صدر گفته اطلاق لفظی داریم، ذیل آمده گفته لا دلیل علی لزوم اتحادیه مع ما یدفعه الاخر و مقتضی الاصل البراءت عن. اصل براءت آمده جاری کرده، اصل عملی. گمان بکنم اشتباه مقرره، مقرره در اینجا خلط کرده. همون اطلاقی که نصف و سا صادق نسبت به هر کدام به محض اینکه اون نصف از یک جنس باشه و این امتثال میشه، یعنی اطلاق شاملش میشه، خب همین اطلاق نفی میکنه وجوب شیء دیگری را. با دلیل لفظی ما نفی شرطیت بیش از این مقدار رو میکنیم، چون معنای اطلاق لفظی همینه، یعنی این هم امتثاله پس و مجزیه و چیزی دیگری شرط نیست، مثل همه اطلاقاتی که بهش تمسک میشه و نفی میشه شرطیت شیئی زائد بر اون عنوانی که متعلق امره. میگیم مثلا اطلاق امر اعتق رقبتن، میگیم اگه مؤمن لازم بود میگفت مؤمنه، به اطلاق اعتق رقبتن میگیم ایمان شرط نیست در اعتق رقبت. به براءت جای تمسک نمی کنیم، براءت جاییست که این اطلاق لفظی نباشه. اینجا اگه این اطلاق تمام شد دیگه مقتضی الاصل البراء یعنی چه؟ این یه اشکال که به این ذیل عبارت ایشون وارده که ظاهرا خلط بحث شده برای مقرر تشویشی در تقریر هست. این اطلاق اگه باشه اطلاقه درسته. یه اشکال هم به اون اطلاق هست که این اطلاقی را که ایشون اینجا مطرح کرده این اطلاق تمام نیست، اطلاق لفظی هم اینجا نداری. اگر ما یه روایتی داشتیم میگفت من یملک نصف الرأس من مثلا عبید علیه نصف الصاع من التمر و الزبیب و این، اگر اینجور چیزی داشتیم این اطلاق درست. ولی ما که اینجور اطلاقی که نداریم، روایتی که بیاد بگه تو مکلفی مالک نصف عبید، نصف عبد مکلف به نصف صاع از یکی از این اجناسی هستی، اینجور روایتی که ما نداریم. این را از باب اون نکته ارتکاز عقلایی و عرفی از همون اطلاقات روایات من یعول برای من یعول متعدد استفاده کردیم، گفتیم کل من یعوله الرجل، این هم بر رجل واحد جنس رجل مقصوده، بر یک رجل صادقه که یعول یک رأس را، یا دو رجل که یعول یک رأس را که هر کدوم مالک نصفن بر او هم صادقه، اینا هر دو من یعولن، رجل و من یعول و رجلن، اینجوری بگی بر هر دو صادقن نسبت به این عبد واحد مملوک واحد. خب چون از خارج میدونیم دو تا وجوب صدقه، دو تا سا واجب نیست از یک رأس داده بشه به عنوان زکات و فطره، این اجماعی که هست یا ضرورت فقهی که هست که دو سا واجب نیست از یک برده داده بشه از یک رأس داده بشه، این قرینه شده برای این که به ذم اون ارتکاز عقلایی که در باب اموال وقتی دو نفر مکلف به یک تکلیف مالی میشن، این بینشون به نحو تقسیط و توزیعه که پس اون چه که بایستی اینها بدن من یعول بدن که حالا دو نفرن همون یک ساعه، نه بیشتر از یک ساعه، پس میشه توزیع. ولی یک ساعه از چی؟ همون یک ساعی که مضاف به اون احد الاجناسه، اون میشه توزیع. این ارتکاز توزیع لفظ نصف ساعه که برای ما درست نکرد تا به اطلاقش تمسک کنی، لفظ که نیاورد تو کار، نصف ساع لکل من کو، اینجوری که نیامده. این میگه همونی که باعث میداد کسی که اگر مائل واحد بود همون را دوتایی بدن، به توزیع به نحو توزیع بدن. اون چی بود که اگر یکی بود واسه میداد؟
صاع کامل از یکی از این اجناس. اینجوری بود دیگه، اطلاق خود همین روایت گفتیم نمیگیره صاع ملفق رو. پس همون صاعی را که میگرفت این اطلاقات میگرفت بودا، که فرض اینه که اون اطلاقات صاع ملفق را نمیگیره، همون اطلاقات اولیه است، دلیل دیگری که نیست، روایت دیگری که نیست. همون اطلاقات اولیه که آمده یک صاع غیر، یک صاع ملفق را نمیگیره و صاع غیر ملفق را میگیره، صاع متحد الجنس را میگیره از یکی از این اجناس، همون را ارتکاز میگه بایستی دوتایی با هم بدن، نه هر کی مستقلا بده، نصفش هر کدوم بده. اون اقتضا نمیکنه دیگه اون قید را الغا کنی اگه اون قید محتمل الدخل بود. پس همون یک صاع از یک صاع متحد الجنس که توضیح میشه به این ارتکاز عقلایی و نکته عقلایی. دو ارتکاز عقلایی بیش از این تقیید نمیزنه، به مقدار خودش تقیید میزنه، میگه دوتا لازم نیست، یکی کافیه به نحو توضیح، هر کی به حسب نسبتش بره. یکی از چی؟ از همون یک ساعه، از یک جنس، نه ساعه ملفقه، از دو جنس. اگر روایت نصف و سا داشتیم من احد این اجناس اربعه، بله این اطلاقی که میفرمود تمام بود، ولی این چیزی که نداریم. این را از همون اطلاقات اولیه برای شمولش برای متعدد، معیل متعدد و مالک متعدد، از او بخواستیم به ذم اون ارتکاز عقلایی در باب اموال که وقتی یک مال واحدی بر هر دو شد به نحو تقسیطه و توزیعه استفاده کردیم، دو سا لازم نیست، ولی همونی که بر یکی بود اون چیه؟ سایه از یک جنس، نه سایه از ملفق از دو جنس. سایه از یک جنس میشه موزع بین هما، پس بایستی هر دو نصف از سایه یک جنس بده. بنابراین باز همون اطلاقی که گفتیم اونجا نیست، شامل ملفق نیست، اینجا هم اون اطلاق شامل ملفق نیست تا بهش بتونیم تمسک کنیم، بلکه ظاهرش اینه که واسه این سا که از یک جنسی از هر دو انجام بشه و موزعا علیه ما انجام بشه، که میشه همین مطلبی که اون مستشکل میگفت. پس اشکال صاحب مستمسک اشکال واردیه که اگر این نکته رو اونجا قبول کردیم، ولو از باب عدم اطلاق در دلیل، نه دلیل بر شرطیت، اون عدم اطلاق اینجا هم هستش، این حرف درستی است. و غریب اینه که خود ایشون در باب، در تعلیقاتش بر عروه اینجا که رسیده، حاشیه زده که این احتیاط لا یترک، چون مرحوم سید گفت الاحوت ولکن در اولا والاحوت الاتفاق، یعنی اتحاد. این اولا زیر ایشون خیلی یعنی حاشیه زدن، گفتن لا یترک، لا یترک ایشون هم از کسایی است که همین حاشیه زده که لا یترک این لکن الاولا بل الاحوت الاتفاق، یعنی وحدت جنس. ولی اینجا در تقریرات خواسته دست بکشه، زارن دست کشیده از اون فتوا، و اینکه اونجا فتواشون این احتیاط احتیاط وجوبی بوده. پس بنابراین اگر اون نکته رو قبول کردیم، اگر اون اصلش قبول نکردیم، در مائل واحد هم گفتیم تلفیق جایزه که شاید بشه اینو اونجا سر جای خودش ثابت کرد، هیچ، همه جا اتفاق لازم نیست. ولی اگر این اتفاق را در بایل واحد قائل شدیم، اتفاق جنس را، اتحاد جنس مخرج را، اینجا هم بیباستی قائل بشیم به این بیانی که گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله.